الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم والعن عداءهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ملاحظه فرمودید امروز صبح وقتی دو لشکر مقابل هم سفارایی کردن، حضرت فرصت خواستند برای اینکه نصیحت کنند و اتمام حجت کنند با لشکر مقابل. اونها اصرار داشتند که سر و صدا کنند، هل هل کنند و اجازه ندن حضرت صحبت کنند. به هر کیفیتی بود ساکت کردن اونها رو و نصایحی داشتن براشون. حالا ملاحظه کردید نقل شده چندین خطبه و در این خطبه و سخنرانی اول حضرت اونها رو هشدار دادن، پرهیز دادن از اینکه مبادا دنیا شما رو فریب بده. حالا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور، که انه و حضرت مانع اینها رو همین میدیدن که اینها فریب دنیا رو خوردن و دنیا اینها رو به این سمت کشونده که کارشون به جایی رسیده برای قتل سید الشهدا صف کشیدن. من یه دو تا حدیث کوتاه میخونم، امروز روز خیلی صحبت کردن نیست، مقدار مقتل بخونیم. اون دنیایی که موجب میشه انسان از امام حسین جدا بشه، این چیست؟ مقصود از این دنیا چه هست؟ این احادیث رو مرحوم کلینی در کتاب کافی نقل کردن، باب در باب ذم دنیا و دعوت به زهد در دنیا، که ما روایات فراوانی در این زمینه داریم که ائمه مذمت کردن دنیا رو و دعوت کردن به این که زاهد باشید، فارغ باشید. زهدم که بنایت دارید معناش همین است که انسان از آمده شد دنیا فارغ بشه. اما زاهد فقط خرجت الافراح و الاحزان من قلبه فلا یفرح به شیء من الدنیا آتاه ولا یأسا على شیء من الدنیا فاته. زاهد اون کسی است که قصه ها و شادی های دنیا از دلش بیرون رفته، همه دنیا به او اقبال کند، از او دلبری نمی کنه، خوشحال نمی شه و اگر دنیا از او روی برگردانه متاسف نمی شه. این فراغت بال، این بزرگی، این به معنی زهد هست که کسانی که میخوان به این زهد برسن راهش هم قرآن بیان کرده. میفهمد اونایی که در حال مسابقه هستن، سر رو به خدا سپردن، در فرصت دنیا مسابقه میدن برای رسیدن به بهشت و مغفرت الهی، اینها تحت تدبیر خاص خدا هستن. خدای متعال سرنوشت اونها رو رقم زده، هر حادثه‌ای براشون پیش میاد، چه در درون نفسشون بیماری، قصه، سختی، چه در بیرون مثل سختی‌های اجتماعی، همه اینها از قبل براشون رقم خورده. و اون وقت وقتی توجه پیدا میکنن، اونایی که در حال مسابقه هستن دیگه مجال پرداختن به این آمده شدها ندارن، سرشون رو به خدا سپردن، خدای متعال کار اونها رو تدبیر میکنه و تو این تدبیر هر حادثه‌ای براشون پیش میاد ریز و درشت از قبل مقرر شده. این مال این دست دیگه، سابقوا الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات و الارض و عدت للذین آمنوا بالله و رسوله. همت شما در فرصت دنیا مشغول مسابقه باشید. سید الشهدا علیه السلام اسبق السابقینه، جلو رفته، راه رو بر همه باز کرده، شما پشت سر حضرت حرکت کنید. وقتی حرکت میکنید، ما اصابکم من مصیبت فلعرض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، دیگه هر واقعی برای شما پیش میاد این وقایع ما از قبل برای شما مقرر کردیم، ثبت شده. شمایی که مشغول به مسابقه در راه خدا هستید، دیگه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، دیگه کاری به آمده شده این امکانات نداشته باشید، کار خودتون رو انجام بدین. دیگه تدبیر ماست، ما بقیه رو به ما واگذار کنید، ما با آمده شدها، با قبض و بستها شما رو اداره میکنیم، پیش میبریم. بعد از رب فرمود زاهد همینا هستن، زاهد کسانی هستن که آمده شده دنیا در اون اثر نداره، ریشش هم همینه که یک مشغول به مسابقه هستن در راه خدا و مشغول به بازیگری در دنیا نیستن. دوم میدونن این آدم هایی که سر به خدا سپردن و در راه خدا دارن مسابقه میدن، تقدیر و تدبیرشون دیگه دست خداست، لذا آمده شدها اونا رو مشغول نمی کنه. همون زهد یعنی این. این باب خلاصه روایتی درش هست که دعوت به زهد در دنیا و حتی بغض دنیا شده و از دنیا مذمت شده. یه قسمتی از این حدیث این حضرت مولان اذا ارا نبی عبدالله علیه السلام اذا اراد الله به عبدن خیرن زهده او به دنیا، اگر خدای متعال بخواد خیری به عبدی برسون، اول او رو در دنیا زاهد میکنه، و الا اگه زاهد نباشه نمیتونه خیر رو دریافت کنه. و فقهه او فی الدین و بصره او عیوبها، و او رو در دینش فقیه میکنه، اول فراغت از دنیا، بعد فهم دین و راه حرکت به سمت خدا، بعدن و بصره او عیوبها، به او بصیرت میده، عیبای دنیا رو میفهمه. دنیا پر از عیبه دیگه، اگر کسی نفهم عیوب دنیا رو دل میبنده. و من اوتیه نه فقط اوتیه خیر دنیا و آخره، اگر کسی این سه چیز رو خدا بهش بده، خیر دنیا و آخرت رو بهش عطا کرده. زهد در دنیا، فهم دین، بصیرت و آگاهی نسبت به ضعف‌های دنیا. بعد حضرت اونن لم یطلب احد الحق به باب افضل من الزهد فی الدنیا، هیچ کسی دنبال حق میره یک دری به سوی حق به رو گشوده نمیشه که اون باب افضل از زهد در دنیا باشه. بابها متعددن، پرفضیلت ترین باب، اون سرآمد همه ابواب به سوی حق، زهد در دنیاست. اگر کسی زاهد شد، این باب به روش گشوده شد، بهترین راه برای حرکت به سوی حق و حضرت حق. و هو ضد لما طلب اعداء الحق، این ضد اون چیزیست که اعدای عرض کنم حق دنبال میکنن. این دنیا، دنیا ضد اون چیزیست که اعدای حق دنبال میکنن. عزمهم و هو ضد لما طلب، این زهد ضد اون چیزیست که اعدای حق دنبال میکنن. اهل حق از وادی زهد میرن و این کاملا برعکس اون چیزیست که اعدای حق از اون مسیر میرن. اون چیزی که اعدای حق دنبال میکنن چیه؟ قلت و جلت فدای فما ممازا قال من الرغبت فیها، زهد از چی؟ فهمود از رغبت در دنیا. جلت و فدای ممازا قال من الرغبت فیها. بعد حضرت جملاتی دارن، فهمودن که انما هی ایام قلائل، یه مدت کوتاهیست، فراغت داشته باشید، زاهد باشید تا بتونید از این فرصت کوتاه استفاده کنید. الا انه حرام علیکم ان تجدوا طعم ایمان حتی تزهدوا فی الدنیا، خدای متعال حرام کرده بر شما که طعم ایمان رو بچشید تا اینکه زاهد در دنیا بشید. بلا فاصله باز حدیث دیگری نقل میکند، سمعت ابا عبدالله علیه السلام اذا تخلل المؤمن من الدنیا سما، مؤمن وقتی از دنیا فارغ و خالی میشه، حالا رفعت پیدا میکنه، پرواز پیدا میکنه، تا پر از دنیا هست امکان این که از دنیا بالاتر بره، عوالم بالا رو درک بکنه، آسمانی بشه، سماواتی بشه نیست. وقتی خالی شد سما رفعت پیدا میکنه و وجد حلاوت حب الله، شیرینی محبت خدا رو میچشه. وقتی به این نقطه رسید یه اتفاقی در مؤمن میفته که وکان عند اهل دنیا کأنه قد خولت، این انسان در نظر اهل دنیا اینجوری به نظر میاد، میگن این قاطی داره، حالا به تعبیر فارسی ما. حضرت میفرماند و انما خالت القوم حلاوت حب الله، درسته اینا عملی باشون آمیخته شده، همونی که برشون آمیخته شده با اون آمیخته شده شیرینی محبت خداست. فلم یشتغلو به غیره، وقتی این طعم محبت دنیا رو میچشن به غیر خدا مشغول نمیشن. اهل دنیا میگن عقلشون رو از دست دادن، قاطی دارن، بله قاطی دارن، مثل شما زندگی نمیکنن، ولی نکتهش اینه که آمیخته با محبت خدا شدن. ان القلب اذا صفا ضاقت به الارض، قلب انسان وقتی صفا پیدا میکنه، لطافت درش پیدا میشه، زمین بر او تنگ میشه، حالا رفعت از زمین پیدا میکنه. این صفای قلب به همین فراغت و زهد و محبت خداست، دیگه زمین بر او تنگ میشه حتی یسمو. اونایی که به این نقطه میرسن دیگه رفعت پیدا میکنن، از دنیا بارشون رو میبندن. حالا روایت دیگری هم بخونم برای همین که توضیح داده بشه این دنیایی که ما بعد نسبت به او زاهد باشیم چیست، اون دنیایی که رغبت در او مانع حرکت به سمت خداست. محمد ابن مسلم ابن شهاب نقل میکنه که از امام سجاد سوال شد ایل اعمال افضل عند الله عز و جل، کدوم عمل در نزد خدای متعال افضل است؟ فرمود ما من عمل بعد معرفت الله جل و عز و معرفت رسوله صلی الله علیه و آله و سلم بعد از معرفت خدای جل و عز و معرفت رسولش هیچ عملی افضل از بغض دنیا نیست. افضل من بغض دنیا، کینه دنیا. ممکنه برای ما مثلا بعضی این تعابیر عجیب باشه، حالا حضرت یه توضیحی دادن و ان لذالک لشعبا کثیره و للمعاصی شعبا، دنیا بغض دنیا شعبه هایی داره، معاصی هم شعبه هایی داره. بغض دنیا مقابل معاصی است. اون شعبه های معاصی چی هست؟ فاول ما عصی الله به الکبر، اول چیزی که خدا به اون معصیت شده کبره. و هی معصیت و ابلیس هی نعبا و استکبره و کانه من الکافرین، وقتی دستور به سجده بر حضرت آدم داده شد استکبار کرد در مقابل خدای متعال، طبیعتا کانه من الکافرین. و بعدیش هرسه، ولی هرس حالا این نشنیده بگیریم، و هی معصیت آدم و حوا، چون معصوم بود حضرت آدم دیگه، خلیفه خداست، علم آدم الاسماء کلها، ولی قرآن فهمت اصادیه، اتفاقی افتاده بین او و خدای متعال. ولی هرس و هی معصیت آدم و حوا هی نقال الله عز و جلهما، خدای متعال بهشون فهمد کلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین، تو این بهشت هر چه میخواید تناول کنید به این درخت نزدیک نشید. حالا هر چه بوده این درخت در روایت توضیح داده شده که اون وقت میشه جزء ظالمین، ظالمین هم توضیح داده شده کیا هستن. ظالمین اونایی هستن که تعدی کردن به حق، الحق و معکم و فیکم و منکم و الیکم، اونایی که نسبت به معصوم تعدی میکنن میشن ظالم. شما اگه این به این درخت نزدیک شدید جزء اونا میشید. این شجره لذا تعریف شده به مقامات اهل بیت، کسی حق نداره تو این حریم پا بگذاره. اون چه مبدع پیدایش این فتنه ها شده، قرآن فهمد حسادت نسبت به همین مقام. این من فهمدن نحن المحسودون امی حسودون الناس علی ما آتاهم من فضله، خدا میتونه از فضل خودش چیزی به این همه داده، اونا حسادت میکنن به جایی که بشینن سر این سفره متنعم باشن، حسادت میکنن، میخوان سفره رو از مقابل همه جمع کنن، میشه همین بساط سقیفه و عاشورا. بعد یه تعبیری دارد این شجره، همچین شجره هیچ کی نباید بهش نزدیک شه. حضرت آدم اصلا معصیتی که قرآن میفهمد این جنس نبوده، یه نوع رغبتی در اون مقاهل شه که بوده که اصلا ایشون نباید نزدیک میشدن. فأخذا مالا حاجت به ما الیه، این دوتا بزرگوار چیزی رو گرفتن که احتیاج بهش نداشتن. بعد عجیب اینه سمن میفهمد فدخل ذلك على ذريته ما الى يوم القيامه، این بر ذریتشون وارد شد تا قیامت همین جوری اثرش مونده. اثرش چیه؟ و ذلك ان اکثر ما یطلب ابن آدم ما لا حاجت به الیه، بیشترین چیزی که فرزندان آدم دنبال میکنن بهش احتیاج ندارن. این از همونجا هست که میگن مواظب باشید که یه غفلت تا 7 نسل آدم میره. حضرت آدم اینجا داره اون هرچه که بود احتیاج نداشتن تو بهش به اون درخت نزدیک شدن، نتیجهش این شد که نسلشون تا قیامت بیشتر چیزایی که دنبال میکنن مورد نیازشون نیست، دل مشغولی بی خوده. ثم الحسد معصیت بعدی حسده و هی معصیت ابن آدم حیث و حسد اخاه فقط تله. برادر ارز کنم حابیل قابیل حسد ورزید رو به قدرستانی که داستان مفصلی داره. تشعب من ذلک، وقت شعبه هایی میشه این کبر و حرص و حسد شعبی پیدا میکنه در دنیا. حضرت شعبش رو فرمودن فرمودن 7 شعبه هست. حب النساء که حب حرامه ها، حب حلالش حضرت فرمودن جز ایمانه، این حب حرامش و حب دنیا و حب ریاسه و حب راهه، ریاست طلبی، عافیت طلبی، حب کلام پرگویی که خدا نکنه آدم بهش مبتلا بشه و حب العلو برتری جویی و ثروه حب مال. فسر نسب اخصال، از این 3 صفت 7 شعبه ناشی می شود. فشتمعن کلهون، همه اینا خلاصه میشه فی حب دنیا. پس حب دنیا که میگن یعنی حرص و حسد و تکبر. آدم اگه در دنیا با صفات حمید زندگی بکنه این دیگه دنیا نیست، این آخرته. محیط دنیا محیط صفات رذیله است، محیط حرص و حسد و کبره. این هم از جنود جهل در روایت هست دیگه، از جنود شیطانه، از قوای دشمنانه. بنابراین دنیا یعنی وادی که درش حرص و حسد و حب ثروت و حب قدرت و حب راحت و اینا هست. اینه که گفتن مبغوز شما باید باشه. این همون محیط به تعبیر روایات ائمه علیهم السلام محیط ولایت ائمه جوره. اونجاست که این صفات اونجا روشن. اونا با این صفات امت میسازن، با این صفات دور و بریای خودشون رو سامان میدن. نسبت به این دنیا باید انسان بغض داشته باشه. اما تو عالم طبیعت ائمه میان، انبیا آمدن بر اساس صفات حمیده جامعه و امتی درست کردن. فضای حیات اونا دنیا نیست، و همون حیات الاخره است. فاجتمعت کلهن فی حب الدنیا فقال الانبیاء والعلماء بعد معرفت ذلک. اون اینه که انبیاء و علما بعد از معرفت ذلک که علما هم ائمه علیهم السلام در رأسشون هستن، فرمودن حب الدنیا رأس و کل خطیه و دنیا دنیا آن دنیا بلاغ و دنیا ملعونه. ما 2 جور دنیا داریم، دنیای بلاغ و دنیای ملعونه. دنیای ملعون همین دنیاست، یعنی آدم وارد دنیا بشه برای رسیدن به مقاصد خودش به حرص و حسد و کبر و حب ثروت و اینا مبتلا بشه. اما یه دنیای بلاغه که ما رو به آخرت میرسونه. این دنیا دنیای بدی، اون دنیایی که ملعون همین دنیایی است که پس انایت کرد اینقدر میگن بغض دنیا رو داشته باشید، این دنیا شما رو از امام جدا میکنه. دنیا یعنی این محیط این صفات رذیله. اگر انسان با این صفات در عالم عرض زندگی کرد از خدای متعال و اولیاء الهی دور میشه و در صف مقابل قرار میگیره. اما یه دنیایی است که دنیا بلاغه، ما بعدیم تو این دنیا بالاخره بعد از این دنیا به سمت عالم آخرت بریم. یه جوری زندگی میکنه که در مسیر آخرته. این دنیا آخرته، این دنیا نیست. صلی الله علیه یا ابو عبدالله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. شنیدید امروز حضرت دیشب تا صبح بیدار بودن، مشغول عبادت بودن. خیمگاه و اردوگاه حضرت هم همینطوری بود، همه مشغول عبادت بودن. لهم دویون که دوی نم بین ساجد و راکن، ایستاده در حال رکوع در حال سجود مشغول عبادت و مناجات با خدا بودن. اون طرف هم مشغول سرمستی بودن. صبح که شد 2 صف نماز خوندن اصحاب سید و شهدا با سید و شهدا، اصحاب عمر سعد با عمر سعد. بعد لشکرش رو آرایش داد، سید و شهدا هم لشکر رو آرایش دادن. سوار بر مرکب به لشکرش هم دستور داد یا خیل الله ارکم. اصحابش اجازه نداد جنگ رو شروع کنن. عرض کردم اصرار کرد، دو تا خطبه خوندن، اتمام حجت کردن با لشکر. بعد از این خطبه ها تعبیر این عمر سعد تیری در کمان گذاشت، لشکر رو شاهد گرفت، گفت پیش امیر عبیدالله شهادت بدید اول کسی که حمله به خیمه های سید و شهدا و اردوگاه حضرت کرده منم. تیر رو رها کرد، باران تیر به سمت اردوگاه حضرت سرازیر شد که نقلین یک سوم اصحاب حضرت سر صبح با این تیر باران به شهادت رسید. سر صبح شمر با لشکر خودش که فرمانده یکی از جناح‌های لشکر عمر سعد بود، اردوگاه حضرت رو دور زد که محاصره کنه حضرت رو. همون سر صبح از پشت سر نزدیک شد به خیمه های حضرت، دید حضرت پشت خیمه ها رو به صورت هلال خندق کندن و آتش روشن کردن، راه نفوذ رو بستن. خدا لعنتش کنه، گفت حسین در چشیدن آتش عجله کردی، جهنم. نتوانستن محاصره کنن، از پیش رو حمله دست جمعی کردن. داره لشکر حضرت متفرق شد این مقدار. قبیل بنی هاشم سلام الله علیه تلاش کردن، لشکر رو جمع کردن، از نو آرایش دادن. مرحله جدید جنگ اینجا شروع شد. دشمن موفق نشد، جنگ تن به تن رو آغاز کردن. حالا ملاحظه کردید رفتن اصحاب سید و شهدا نزدیک ظهر که شد، اذان ظهر که شد، یکی از اصحاب حضرت به حضرت اشاره کرد که آقا ظهر شده، نماز بخوانید. حضرت براش دعا کردند، بعد به بعضی فرمودند، داره به زهیر، به سعید ابن عبدالله فرمودند بیستید، مراقب باشید دشمن حمله نکنه، سپر بشید تا ما نماز بخونیم. نماز خوف خوندن، یه کیفیت خاصی از نماز دیگه در میدان جنگ خونده میشه. حضرت نماز ظهر رو به صورت نماز خوف خوندن و تو همین نماز ظهر سعید ابن عبدالله است پادر آمد و به شهادت رسید. شنیده اید حضرت آمدن بالا سرش، اولین چوبه تیر که آمد با دست گرفتن، با سر و سینه و صورت تیرها رو گرفتن. حضرت آمدن بالا سرش، عرض کرد عرفیت ابن رسول الله. حضرت بهش فرمودن انت امامی فی الجنه، حس کردم یه عزیزی میفرمود من سعید بن عبدالله رو خیلی دوست دارم، به خاطر همین کار در یه رؤیایی دیدم صحنه کربلاست و اصحابم هستن، خودم رسوندم به سعید. سیماشو توصیف میکردیشون، میفرمود بهش گفتم سعید چجوری تونستی 13 تا چوبه تیر رو به سر و دست و سینت بخری؟ اشاره کرد به سید الشهدا، گفت حب الحسین. دیگه بعد از نماز ظهر صحنه ها خیلی سریع پیش رفت. طولی نکشید بنی هاشم به میدان رفتن یکی پس از دیگری. شنیدید هست علی اکبر رفتن، قاسم رفتن و دیگران و دیگران. حضرت تنها شدن، نظر یمینن و شمالن. فلم یرا احدن، دید کسی باقی نمانده. آمدن مقابل لشکر، نمیدونم چه میکردن حضرت، چه اتمام حجتی بود. اول اصحاب خودشون صدا زدن، یا مسلم ابن عقیل و یا هانی ابن عروه، یا مسلم ابن اوسجه، یا زهیر، یا بریر، یا حبیب. مالی اونادی کن فلا تجیبون، چرا شما جواب حسین نمیدهید؟ نقل این بدنهای اصحاب در خیمه و رو زمین کربلا به حرکت در آمد. حضرت دعوتشون کردن به آرامش، فرمودن شما آرام باشید. بعد شروع کردن استنصار، فرمودن هل من ناصر ینصرنی، هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله. اینجا بود صدا از خیمه ها بلند شد، صدای شیون. یه نفر جواب امام حسین رو داد، اونم طفل شیرخواره امام حسین. خیمه رو به هم ریخت، هر چه کردن آرامش کنن نتونستن آرامش کنن. حضرت آمدن در به خیمه، نمیفهمید کسی زبانش رو. حضرت آمدن در به خیمه، فرمود ناولینی ولدی از صغیر لغت ده. دیدن حضرت طفل رو بود وسط میدان رو دست گرفت. اللم ترحمون فرحمو هذا الرضيع اما ترونه كيف يتلذى عطش. اجازه ندادن سخن امام حسین تمام بشه. ذبحت طفل من الاذن الى الاذن و من الورید الى الورید. سر و صورتش رو با خون علی خضاب کرد، طفل شیرخوارش رو پشت خیمه ها دفن کرد. دل نمی کند از کنار تربتش، تا خطاب دعبه شد با حضرتش. خطاب آمد دعه یا حسین فان له مرضعا فی الجنه. دل برداشت، خودش راهی میدان شد، خودشو نزدیک کرد به خیمهاش. میدونید کسی دیگه باقی نمانده بود. خودشو نزدیک کرد به خیمهاش. از بیرون خیمه صداشون زد، نمیدونم پیاده شد یا نشد. بعضی نقلاینه از ریختن دوروبر امام حسین، امام حسین رو با خودشون بردن تو خیمه. کمی طول کشید این ودا و خداحافظی. اگر حضرت داخل خیمه بودن، نقل اینه، عرض کردن حسین رفتی بین زن و بچه ها خودتو پنهان کردی. دستور داد خیمه ها رو تیرباران کنید. دیگه حضرت به عجله از خیمه هاش جدا شد، مجال نداشت خوب خداحافظی کنه، اجازه ندادن. به مرکب خودش نهیب زد، دید راه نمی رود. نگاه کردید دخترش جلوی اسب ایستاده. به پهنای صورتش اشک می ریزه. دخترم حاجتی دارید؟ عرض کرد بابا باید پیاده بشی، باید رو زمین بنشینی، باید من رو دامنت بنشانم، میخوام تو این لحظه آخر من رو نوازش کنی. فرمود دخترم اینجوری دل باباتو نسوزان، این اشکای تو جگر من رو میسوزانه. دختر رو متقاعد کرد، راضی کرد، رفت تو خیمه. دید خواهرش از پشت سر می دود محلن محلن. تحمل کرد، زیر گلوی برادر رو بوسید، خواهر رو هم با محبت آرام کرد، دست آرامش رو قلبش گذاشت. خواهرم برگردون به خیمه. بهشون فرموده بود دیگه وقتی من رفتم کسی از خیمه بیرون نیاد، دیگه برای شما تو این بیابان محرمی باقی نمانده، همه نامحرم در معرض خطری، برید تو خیمه، پرده خیمه رو بیاندازید، بیرون نیاید. خودش هم از دوروبر خیمه خیلی دور نمیشد، مراقب بود دشمن به خیمه هاش نزدیک نشه. تذب با نسبتک و احالیک، شنیدید وقتی بهش گفتن بغزن لعبیک، فرمود برای چی خون من حلال میدونید؟ گفتن بغزن لعبیک، دیگه دست به ذوالفقار برد، یه جوری حمله کرد به این لشکر، به هر طرف حمله میکرد پراکنده میشدن، میرفت تا قلب لشکر دوباره بر میگشت نزدیکی خیمه هاش، مبادا کسی به خیمه هاش هجوم ببره. تکبیر میگفت، ذکر میگفت، خیال اهل حرم راحت بود. ولی یه لحظه پیش آمد که فوقف لیستری حسا عصا، مجروح شده بود، زخمی شده بود، میخواست خستگی بیاندازد، بهش مهلت ندادن، حلقه محاصره رو تنگتر کردن. میدونید یکی از سلاح‌های جنگی که داشتن سنگ بوده. این که میگن با سنگ حمله کردن، اونایی که پول نداشتن دارن سلاح بخرن، سنگ‌هایی بود که اینا رو مسلح میکردن، میتراشیدن برای حمله. با سنگ به حضرت حمله کردن، سنگ به پیشانی حضرت خورد، خون صورت حضرت رو گرفت، دامن پیراهن عربی رو بالا برد، خون از چهره خودش پاک کنه. تعبیر اینه، یکی از لشکر دشمن تیر سه شعبه ای رو هدف گرفت به سینه مطهر سید الشهدا صادق. هرچه تلاش کرد تیر رو از پیش رو بیرون بیاوره نشد. دیدن خم شد، به زحمت تیر رو از پشت سر بیرون آورد. فجرت دم و کلمیزاب، تعبیر اینه، خون مثل ناودان جاری شد. دیگه حضرت نتونست رو اسب بماند. تعبیر زیارت ناحیه این، اسقطو که انجوابک، نمیدونم این تعبیر ناظر به اون تیر سه شعبه ایست که قلب حضرت رو هدف گرفت، رگ دل حضرت رو پاره کرد، دیگه نتونست رو اسب بمانه، یا ناظر به این صحنه ایست که مقتل نقل کرده که زلجناه تلاش میکرد این اسب آزموده حضرت رو بر پشت خودش نگه بداره و آرام حضرت رو در گودی قتلگاه دور از نگاه و دسترس دشمن به زمین بگذاره. تعبیر نه، محاصره رو تنکر کردن. صالح ابن وهب نیزه ای رو به پهلوی حضرت زد. امام زمان من رو ببخشن. فسقط الحسین عن فرسه، على خده الایمن و هو یقول بسم الله و بالله و على ملت رسول الله. اینجا بود شمر فریاد زد برید به سمت خیمه های حضرت. بین حضرت و خیمه هاش حائل شدند، توانش رو جمع کرد، یه نیزه شکسته ای پیدا کرد، تکیه کرد به نیزه، فرمود که یا آل ابی سفیان، اگه دین ندارید آزاده باشید، من با شما می جنگم، شما با من می جنگید، زنها چه جرمی دارن به خیمه چرا حمله می کنید؟ اختلاف تو لشکر افتاد. یزید گفت درست، شم گفت درست میگه، برگردید کار حسین رو تمام کنید. چند جمله از مقتل قتلگاه رو بخونم بس باشه، انشالله فیض می دن. این تعبیر در مقتل منوسم طاووس هست. قال و حملوا علیه من کل جانبن، از همه طرف بهش حمله بر شدند. اگر شنیدید فرقتون به سیوف و فرقتون به رماح و فرقتون به الحجاره، هر کی با هر سلاحی داشت به امام حسین حمله کرده بود. این جمله امام مجتبی ناظر به همین صحنه است: لا یوم که یا ابا عبدالله یزلف علیک سلاسون الف. هر شهیدی رو زمین می افتاد، اینا از برق شمشیر امام حسین پرهیز می کردن، احتیاط می کردن، جرأت نمی کردن نزدیک بشن. ولی وقتی سید الشهدا تو گودی قتلگاه تنها شد، دیگه ذوالفقار از دست حضرت افتاد، احساس کردن دیگه نمی تونه از خودش دفاع کنه، دیگه بی‌محابا به حضرت حمله کردن. از هر طرف با هر سلاحی که داشتن حمله کردن. تعبیر نفذره به او زرعت ابن شریک علا کتف هل یسرا و زرب آخرون علا آتق هل مقدسه به سیف زربتن. دیگری با شمشیر اونچنان بر شانه حضرت زد، تعبیر این حضرت به رو به زمین افتادن. و کان قد اعیا و جعل یبوع و یکب. دیگه حضرت خسته شده بود، هی میخواست برخیزه دوباره به صورت به زمین بود. نمیدونم این قطعه مقتل رو بخوانم یا نخوانم. تعبیر سیم طاووسین تتعنه و سنالوم دعنس نخعی فی ترقوته. دیگه ترجمه نمی کنم. ثم انتزع الرمح فتعنه فی بوانی صدره. نیزه را از گلوی حضرت بیرون کشید، به استخوان‌های سینه حضرت کوبید. و رماه و سنان ایزن به سهم فی نهره. تعبیرنه به این کفایت نکرد، از نزدیک هدف گرفت، با تیر به گلوی حضرت زد. حضرت به رو به زمین افتاد. فجلسه، دوباره حضرت نیروی خودشونو جمع کردن، نشستن. فجلس و جلس قاعدن، تیر رو از گلوی خود بیرون کشید، دو دست خودش رو پر از خون کرد. و هر وقت کف حضرت پر می شد، سر و صورت خودش رو خضاب می کرد و می فرمود: و ها کذا القلاه مخذبن به دمی مقصوبن علی حقی. دوست دارم اینجوری آغشته به خونم با خدای خودم ملاقات بکنم. صحنه طول کشید. عمر سعد خودش جلو آمد، رو کرد به شمر، گفت برو کار رو تمام کن، طول کشید. هر کی میرفت تو گودی قتلگاه نگاه میکرد برمیگشت. به شمر مأموریت داد برو کار رو تمام کن. این همون صحنه ای است که امام زمان علیه السلام نقل میکند: اهل حرم صدای ذوالجناح رو شنیدند، از خیمه ها بیرون دویدند. ای کاش میشد آدم پای این جمله های زیارت ناحیه جان بده. حقیقتا برزن من الخدور ناشرات الشعور علی الخدور، لاتمات الوجوه سافرات. اینا نوامیس سید الشهدا هستند، اینا اهل حرم سید الشهدا هستند. کسی قد و بالاشون رو تا حالا ندیده. و بالعویل دائیات و بعد العز مذللات و الى مسرع کم مبادرات. وقتی دیدن ذوالجناح با زین واژگون و غرق در خونه متوجه شدن یه جای امام حسین رو زمین گذاشته. دیگه به سرعت الی مسرع کم مبادرات فرصت رو از کف ندادن، دوان دوان آمدن پیش روی همه دختر امیرالمومنین میدوید، هی زمین میخورد و بر میخواست. از حرم تا قتلگاه زینب صدا میزد حسین. به سرعت آمدن در این که عجله کردن، ولی تعبیر ناحیه مقدسه این دیر رسیدن. یه وقتی رسیدن که و شمر جالسون علا صدرک، اینجا بود دختر امیرالمومنین مضطر شد. با اینکه بعضی نقل کردن، این نقل نادری است، آمد تو گودی قتلگاه از پشت سر برادر رو در آغوش گرفت، امام حسین اجازه نداد، فرمود برگردید. اینجا بود دختر امیرالمومنین مضطر شد، نه اجازه دفاع داشت و نه توانست دشمن رو دور کند. هر چه تلاش کرد خودشو به عمر سعد رسون. عمر سعد ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الیه، گفتن روش از بی بی برگردان. به شم دستور داد زودتر کار رو تمام کن. اینجا بود که دختر امیرالمومنین مستر شد، دیدن در بین لشکر دستش رو سر گذاشته، گاهی فریاد میزند وا حسینا وا محمدا. وا علیا اما فیکم مسلم